نمای دور، نمای نزدیک.
کامیک بوکس یا کتاب‌های مصور در یک قرن اخیر به تدریج چنان بالیده و شکل گرفتند که خیال و جهان ذهنی چندین نسل در قرن 20 و 21 را شکل دادند. اثر اتفاق نیست که وقتی سینما نیز به این آثار می‌آویزد، به خصوص سینمایی که اکنون به مدد رشد حیرت‌انگیز جلوه‌های ویژه و تکنیک‌های دیجیتال حالا قدرت باور پذیر کردن هر تخیلی را ممکن کرده، قادر می‌شود که همچون فیلم Avengers Endgame، اثر ابرقهرمانی ساخته کمپانی مارول کامیکس، در همین تابستان امسال رکورد پرفروش‌ترین فیلم همه تاریخ سینمای جهان را در هم بشکند. اما اهمیت این آثار چیست؟ چرا این آثار تا این حد در فرهنگ معاصر غرب موفق بودند و چرا در صنعت نشر و نویسندگی ایران تا این حد غایبند؟ در برنامه این هفته با دعوت از سه مترجم، نویسنده و منتقد سینما می‌خواهم همین پرسش‌ها را در میان بگذارم. بخش کوتاهی از این گزارش را اینجا می‌شنوید و نسخه اصلی را در وبسایت رادیو فردا می‌توانید بیابید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. درباره اهمیت کامیک بوک ها و اینکه کتاب های مصور آیا اساساً واجد ارزش های ادبی هستند یا خیر، علی مصلح حیدرزاده، روزنامه‌نگار، منتقد سینما و مترجم ساکن تهران، معتقد است
قطعاً اهمیت داره و ما مثلا می‌بینیم که یک چهره‌ای مثل استنلی ظهور می‌کنن که اینها تصویرگر نبودن، اینها نویسنده بودن. اتفاقاً نکته درباره کامیک بوک ها اینه که ارزش ادبی دارن، حالا هرچند که در حوزه سرگرمی سازی و اینترتینمنت طبقه بندی میشن، ولی من فکر میکنم که وقتی که فاصله گرفت و مثلا مفهومی به اسم گرافیک ناول متولد شد، دیگه مستقیم داره به اون ارزش ادبی اشاره میکنه. یعنی خیلی ها هنوز فکر میکنن که کامیک بوک یا داستان مصور یک سری فریم تصویری کناره همه که یک قصه رو روایت میکنه، ولی واقعیت اینه که این فراتره. یعنی خصلتش جوریه که میاد به متن یک خصلت تصویری میده و به واسطه اون کنار هم قرار گرفتن تصویرها، اون متن رو بیشتر تو ذهن مخاطب یا خواننده مینشونه.
امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس دانشگاه در نیویورک، که بخشی از پایان نامه دکترایش به آثار کامیک بوک اختصاص داشته، هم درباره اهمیت کتاب‌های مصور میگوید:
بله، این اولا به لحاظ تکنیک خوب یه جای خیلی خاصی وایساده. نقطه تلاقی سینما و عکاسی و ادبیات هست، به خصوص تو از دهه 80 به بعد، چون دهه 80 دو تا کتاب خیلی مهم منتشر میشه. یکی کتاب ماس آرت اسپیگلمنه که کتاب خاطرات پدرش از آشویتس هست، و یکی دیگه هم کتاب واچمن آلن مور. اینا دو تا کتابای محوری تاریخ کمیکن تو دو تا شکل مختلف. خب این ماس برای اولین بار یه کتاب که توش تاثیر هست پولیتزر میگیره، اصلا در این حد تاثیر گذاره تو جامعه آمریکا. و خب بعد این دو تا کتاب که در میان اصلا قصه عوض میشه، یعنی کمیکام به اصطلاح وارد محدوده این میشن که ما به عنوان لیتری فیکشن یا ادبیات، نمیدونم واقعا پارسی چی میگیم، مثلا رمان ادبیات جدی بهش میگن، خیلی معادل بدیه. ولی حالا
اما چرا کامیک بوک در فرهنگ غرب موفق میشود خود را تثبیت کند و تا حدی قولاسا در حوزه نشر و تولید خود را برکشد؟ این را از آرش سرکویی، مترجم و مدرس دانشگاه ساکن برلین میپرسم.
دلایل خیلی زیادی داره. کتاب‌های کامیک از سال 1940 حتی شروع شدن، اولین سوپرمن ها اینا 1940 اینا در میومدن. اون اولین سوپرمن ها یک تقابلی بود با مثلا با رژیم نازی، تم‌های اینجوری داشت، بالاخره بعد افتخار به آمریکایی بودن اینا رو قوی میکرد. میخوام بگم جامعه و اتفاقی در جامعه میافتادن باستاب پیدا میکردن در کتابهای کامیک، و این هم یک ژانری بوده برای خودش، حالا ژانر ادبی علیوت بالا حساب نمیشده، ولی یک ژانری بوده که تاثیر زیادی داشته و به مسائل اجتماعی ربط داشته، بعضی موقع خیلی واضح ولی بعضی موقع هم زیرپوستی‌تر.
امیر احمدی آریان اما علت موفقیت حیرت آور کامیک بوک در تاریخ معاصر جهان و به ویژه غرب را به مدد نظریه والتر بنیامین، فیلسوف و نظریه پرداز آلمانی مکتب فرانکفورت در باب تصویر اینطور توضیح می‌دهد.
این به نظر من ربط داره به تاریخ تکوین تصویر تو غرب، هم که بنیامین بهش میگه حال زدایی از تصویر، تو مقاله معروف اصولید مکانیک اثر هنری، اینکه از یه زمانی به بعد بعد از اختراع عکاسی و بعد سینما تصویر اون حال تقدسی که پیشتر داشت و از دست میده. چون پیش از اختراع عکس ما وقتی میگیم تصویر منظور اون نقاشیه. یه فاصله وجود داره این وسط بین فرض بفرمایید سینما و ادبیات، یعنی بین قصه گویی مکتوب و قصه گویی روی پرده سینما، که این فاصله رو به نظرم این کمیکا میان پر میکنن. این معنا که یه تلفیقی هست از روایت مکتوب و تصویر، یعنی گفتن یه قصه است، نقل یه قصه است، ساختن یه قصه است با اتکا به هم کلمات و هم تصاویر، هم عکاسی میخوام بگم هم سینما است هم ادبیات. شاید ظهور کمیک پاسخگوی این نیاز بوده.
جامعه ایران بسیاری از واسطهای هنر از سینما تا هنرهای تجسمی مدرن را در یک قرن اخیر کمابیش جذب و با تولیدات سرزمینی و فرهنگی خود منطبق کرده است. با این حال کتاب‌های مصور یا کامیک بوک‌ها در این پروسه جذب و تولید در ایران مفقودند یا اگر هست پراکنده و غیر جدی بودند. چرا؟ علی مصلح حیدرزاده در تهران.
من فکر میکنم که یه بخشش شاید برمیگرده به اینکه هیچ وقت در حوزه نشر جدی گرفته نشده، چون ما کارهای انفرادی، حرکتها و تلاشهای فردی و انفرادی از طرف یک سری تصویرگر و یک سری نویسنده داشتیم بعد از انقلاب، ولی این اتفاق نیفتاده. من یادم وقتی بچه بودم اولین برخوردم با شاهنامه یک داستان مصور بود که داستان رستم و اسفندیار بود و چاپ قبل از انقلاب بود، یعنی این اصلا از قبل انقلاب شروع شده بود. من فکر میکنم شاید بعد از انقلاب داستان مصور توی اون سوء تفاهم‌های مربوط به اینکه این فقط برای سرگرمی قربانی شد، کما اینکه این نگاه مثلا به سینما هم بود دیگه. در دهه 60 اصلا اون ذات سرگرمی سازی سینما انکار میشد و بعد برگشت. در مورد داستان‌های مصور هیچ برگشتی صورت نگرفت و بعد هم در سالهای اخیر اگر تلاش‌هایی بوده، این به نظر من بالا بودن هزینه انتشار داستان‌های مصور و کامیک بوک مانع شده، ولی مسئله فرهنگیه به نظر من.
آرش سرکوهی در برلین.
به ذهن من میرسه چند تاسی که این که کتابای کامیکی خورده فرهنگی دارن که اینجا در غرب این فرهنگش هست. شما کتاب فروشایی دارین که فقط کتابای کامیک میفروشن، نمایشگاه سالانه دارین، کامیک کان دارین، حتی قبل از اینکه اینا به مینستریم برسن و حالا با این فیلم های سوپر هیرو ها مثل اونجرز و اینا به یک مینستریم برسن، قبلا هم اینا کامیونیتی خودشون داشتن، فنای خودشون داشتن، طرفدار خودشون داشتن و این بوده. تو ایران هم چیزی رو نداشتیم. کتاب‌های کامیک ادبیات حساب نشدن، هنر حساب نشدن، یک نگاه تحقیرآمیزی بهشون بوده. ما اینو حتی با کتاب‌های ساینس فیکشن هم داریم. یکی دیگه اش هم به نظر من اینه که همونجوری گفتم اینجا یکی از دلایل موفقیت کامیک اینه که یک ارتباط تنگاتنگ شما با روابط اجتماعی، سیاسی، تاریخی غرب داشته. وقتی اینا رو وارد می‌کنیم به ایران، اینا این بخشاش دیگه وارد نمیشه.
امیر احمدی آریان در نیویورک.
من این یه پیشفرضتون سوال هست که انگار باید اتفاق میفتاده و نیفتاده، یا یه کمبودی ما الان داریم که این وارد نشده. من اینجوری به قضیه نگاه نمی کنم. من نگاه هم میذارم متفاوته. این کامیک ها فقط تنها نوع ادبی رایج در غرب نیستن که به ایران پاشون باز نشد. مثلا داستان های علمی تخیلی هم این وضعیت داشتن، این ترجمه شدن، یه دوره خونده شدن، ولیش نویسنده ایرانی که نویسنده علمی تخیلی باشه به اون معنا خب نداشتیم ما هیچ وقت. خیلی ساله که اینا دارن ترجمه میشن و مخاطب هم زیاد دارن. ادبیات فانتزی همینطور، عرض خدمت شما، ادبیات پلیسی حتی همینطور، که نمونه های تک و تو که داشتیم ولی هیچ کدومشون واقعا موفق نبودن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گزارش نمای دور نمای نزدیک بود درباره کامیک بوک ها، کتاب های مصور، اهمیت و ارزش های آنها و علت ریشه ندواندنشان در ایران. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید. سپاس از همراهیتون. من مرداد قاسم‌فر هستم. تا هفته بعد.